أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث استصحاب تعلیقی، موضوع بحث این بود که علی الغور به جریان استصحاب تعلیقی، آیا این استصحاب حکم تعلیقی معارضه دارد با استصحاب تنجیزی حکم مخالف یا تعارضی در کار نیست؟ اشکال مطرح شده در اینجا این بود که در مثالی مثل عنبی که تبدیل به زبیب شده و قلیان در حالت زبیبی تحقق پیدا کرد، به لحاظ حالت بعد از قلیان ما دو تا استصحاب داریم: یه استصحاب حرمت تعلیقی که با این استصحاب حرمت معلقه از عنب تا زبیب کشیده میشه و مقتضای بقای حرمت معلقه اینه که با قلیان حرمت فعلیت پیدا میکنه. از طرف دیگر همین زبیب قبل از اینکه قلیان پیدا بکنه حلیت تنجیزی داشت، حلال بود خوردن او قبل از قلیان، همین قابل استصحاب هست. بعد از قلیان شک داریم که آیا قلیان موجب حرمت این زبیب شده یا موجب حرمت نشده، استصحاب میگه اون حلیت قبلی باقی است برای بعد از قلیان هم. خب اشکال تعارض بود. از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول جواب مرحوم آخوند و عده‌ای از محققین بود که فرموده بودن اینجا این استصحاب تنجیزی در بین اونی که قابل جریان هست با استصحاب تعلیقی تنافی ندارد، به جهت اینکه ما استصحاب تنجیزی در حلیت را به لحاظ همین عنب قبل از قلیان جاری میکنیم، حلیت را در عنب قبل از قلیان اثبات میکنیم، چون حلیت ثابت در زبیب قبل از قلیان حلیت مغیاد هست، مقتضای مغیا بودن، غایت دار بودن این حلیت، انتفاع و رفع حلیت با قلیانه با هم و طبعا موافق میشه با اونی که استصحاب حرمت تعلیقی اقتضا میده. این خب یک جواب بود. جواب دیگه ای که در اینجا داده شده جواب مرحوم شیخ هست که بعد در کلمات مرحوم نائینی تقویت شده، توضیح داده شد و دفع ایراد از او شده. مرحوم شیخ در جواب از این مناقشه تعارض به اشکال تعارض فرمودن که اینجا این اشکال صحیح نیست، تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب حرمت علی تقدیر قلیان حاکم بر استصحاب اباحه قبل از قلیانه، استصحاب حکم تعلیقی حاکم بر اونه. تعبیر خود مرحوم شیخ اینه که این اشکال مناقشه ثانی فاسدون لحکومت استصحاب الحرمه علی تقدیر القلیان علی استصحاب الاباحه قبل القلیان. استصحاب حکم تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزی حلیت هست که شما گفتید. توضیح اولی این جواب اینه که در حلیت عنب بعد از قلیان، حلیت زبیب علیت ذبیب بعد از غلیان که ما شک میکنیم آیا در ذبیب این علیت بعد از غلیان هم ادامه دارد یا ندارد، منشأ شک ما و سبب شک ما در حقیقت اینه که آیا اون حرمت تعلیری که برای عنب در ظرف رطوبت و عدم جفاف بوده، اون حرمت تعلیری تا در فرض جفاف و زبیبیت هم ادامه دارد یا ادامه ندارد؟ این منشأ شک ما هست. اگر استصحاب حکم تعلیری به ما افاده بکند این مطلب را که حرمت تعلیری باقی هست بعد از غلیان، بعد از جفاف، بعد سیدورت عنب زبیبن، بعد از این حرمت تعلیری باقی هست، دیگه ما شک در ارتفاع حلیت بالغلیان نداریم. لازمه اون بقای حرمت تعلیقیه در ذبیب اینه که ذبیب هم مثل عنب لوغلا علا تقدیر غلیان فعلیت پیدا میکنه، حرمت او و رفع میشود حلیت او. من چون شک ما در مورد استصحاب تنجیوی، یعنی شک در بقای حلیت ناشی هست از شک در مورد حکم تنجیوی، حکم تعلیقی یعنی حرمت معلقه، بقای حرمت معلقه، با اجرای استصحاب در ناحیه سبب دیگه نوبت به اجرای استصحاب در ناحیه مسبب نمیرسه. اینجا رابطه حکومت بین الاصلینه، نه تعارض بین دو اصل در یک مرتبه نیستن، یکی در مرتبه سبب نسبت به اصل دیگر هست. خب این فرمایش مرحوم شیخ، توضیح ابتدایی که نسبت به فرمایش شیخ وجود داره. این بیان از مرحوم شیخ مورد اشکال واقع شده. قول مرحوم آخون در کفایه، البته در خامش کفایه، در متن کفایه این جواب مرحوم شیخ را مطرح نفرمودن، همون جواب خودشون را ذکر کردن در متن کفایه، ولی در حاشیه کفایه اونجا که بله امر به تأمل اینا در متن کفایه داره، در زیر فرموده که بله این در حقیقت این امر به تأمل اینجا فرموده فلتفت ولا تغفل، غافل نشو، امر به التفات و امر به غفلت، به عدم غفلت، به خاطر این که مبادا این در اینجا از جهت دیگه‌ای جواب این تعارض رو بدید که مبتلا به اشکال بشه. کیلا تقول، عبارت بلواخون در خامش کفایه اینه، کیلا تقول فی مقام تفسی ان اشکال المعارضه، برای فرار از اشکال معارضه، اشکال تعارض، در جواب تعارض اینجور نگویید که ان شک فی الحلیت فعلا بعد الغلیان یکون و مسببن ان شک فی الحرمت المعلقه. اینجور جواب اشکال را ندید، که اگر اینجور کسی جواب اشکال را بده، خب خود این جواب مورد نقد قرار میگیره. فیوش کرد، اگر این جواب مبتلا به این مناقشه هست که از رای حکومت و از رای جریان اصل سببی نمیشه مشکل را حل بکنیم. چرا؟ فرموده که به جهت اینکه اولا اینجا ترتبی در کار نیست حتی عقلن، ثانیا اگر ترتبی هم در کار باشه ترتب شرعی در کار نیست. این را در یه عبارت برمون فرموده فیوش کرد، این اشکال رفع معارضه از راه حکومت مبتلا به این نقد و این مناقشه هست که لا ترتب بینهما عقلا ولا شرعا، اینجا مورد ترتب نیست، نه ترتب عقلی و تا چه رسه به ترتب شرعی، ترتب شرعی هم در کار نیست، بل بینهما ملازمتون عقلا، مجرد تلازم هست، یا به همون تعبیری که در کلام مرحوم در خود متن کفایه بوده، اینا در حقیقت یه شک اتحاد دارن، کمال ملایمه هم دارن، نه اینکه یکی از اینها مسبب از دیگری باشه. این اشکال مرحوم آخون، یعنی مناقشه مرحوم آخون در این جواب اینه. توضیح این مناقشه همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی هم به عنوان مناقشه در این جواب حکومت ذکر شده، عبارت از اینه که در مرتبه اول گفته میشه که اینجا ترتبی در کار نیست، اینجور نیست که شک در حلیت بعد از غلیان با شک در حکم تعلیقی که حرمت باشه اینها یکی از اینها را سبب برای دیگری باشه. سببیت و مسببیتی در سببیت و مسببیتی در کار نیست، بلکه این دوتا شک در مرتبه واحده هستند. به تعبیر مرحوم آخون اینا با هم دیگر تلازم دارن و اینجوری که یکی سبب باشه دیگری مسبب، نه، اینا تلازم دارن. تلازم بین اینها به حسب توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که هر دوتای این شک، هر دو شک مسبب از اینه که در اینجا ما نمیدانیم که شارع برای مکلف نسبت به این ظرف بعد از غلیان زبیب آیا حلیت جعل کرده یا حرمت جعل کرده. مجهول در حق مکلف در این حالت حلیت یا حرمت، این چون علم داریم که یا علم اجمالی به احد الامرین داریم، این علم اجمالی به احد الامرین موجب این دوتا شک شده، این سبب برای این دوتا شک شده. زبیب بعد از غلیان، حالت زبیب بعد از غلیان رو که نگاه بکنیم این مسبوق به دوتا امر قطعی و یقینی هست، یکی همین حلیت این زبیب، حلیت تمجیزی به تعبیر که در کلمات اومده، حلیت تمجیزی قبل از غلیان، یکی هم حرمت عنب علی تقدیر غلیانه. خب این دوتا حالت بر او اومده، این دوتا حالت به لحاظ هر یک از این دو حالت ارکان استصحاب تمامه. خب اینطور نیست که این شک در اینجا یکی از اینا شک سببی باشه دیگری مسببی باشه، نه، این دوتا معلول و مسبب از یه امر ثالثی هستن. اون امر ثالث هم علم اجمالی به این که مجهول در بین احد الامر، ترتبی در کار نیست بلکه تلازم هست، اینا که معلولین شیء ثالث هستن. این بیان اول که ترتب عقلی در کار نیست، تعبیر معلوم آخون این بود که لا ترتب بین آما لا عقلن، عقلنش به این خاطر که اینها یکیش ملزوم یکیش لازم نیست. اشکال بله دیگه اینه که مناقشه دیگه اینه که حالا اگه قبول هم کردیم که ترتب بین اینها باشد، یکی از اینها مسبب از دیگری باشد، سببی و معلول دیگری باشد، ناشی از دیگری شده باشه، ولی هر سببیتی، هر ترتبی که موجب تقدیم احد الاصلین بر اصل آخر نمیشه، اون ترتبی موجب تقدیم احد الاصلین به حکومت احد الاصلین بر اصل دیگه میشه که ترتب شرعی باشد، ترتب شرعی باشه، به این معنا که در ناحیه مسبب، حکمی که در ناحیه مسبب ذکر شده، این حکم در حقیقت از احکام مورد سبب باشد. اگر از احکام سبب باشه ترتب شرعی هست، اصل در احد و ما در حقیقت رافع موضوع است در طرف آخر هست، کما اینکه در مثالی که شخصی لباس مقتوع النجاسه را با آبی بشوید که این آب مشکوک و طهارت و نجاسه است، یا قاعده با قاعده طهارت، طهارت این آب اثبات میشه یا با استصحاب طهارت. آب مشکوک و طهارت و نجاسه است ولی محکوم به طهارت است، یا به قاعده طهارت یا به استصحاب طهارت. لباسی که نجس یقینی بوده کسی با این آب بشوره، خب اینجا در بد و عام دو تا اصل قابل جریان است، هم در ناحیه لباس استصحاب قابل جریانه، به خاطر اینکه ما یقین وجدانی نداریم که این آب آب پاک بوده، احتمال نجاست این آب رو میدیم. اگر این آب واقعا نجس باشد، لباس مقتول نجاسه رو کسی با این آب بشوره، این که موجب تطهیر او نمیشه. خب چون موجب تطهیر او نمیشه، ما احتمال این مطلب رو که بدیم، احتمال این مطلب مساوی با اینه که ما شک در بقای نجاست صوب داریم. ارکان استصحاب، یقین به حدوث و شک در بقا در ناحیه صوب موجوده. به صوب میتونیم اشاره بکنیم، بگیم این قبلا نجس بود، قبل غسل به هذا الماء المشکوک نجس بود، بعد الغسل نمیدانیم پاک شده یا پاک نشده. از این طرف استصحاب نجاست میگه لباس به نجاست سابقش باقیه، از اون طرف قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در ناحیه آب حکم به طهارت آب میکنه. این دوتا که طهارت آب و نجاست ثوب مغسول به آب، اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن، چون اگر آب طاهر باشد طبعا ثوب نجس مغسول به او پاک میشه، اینا با هم دیگه بعد جمع نمیشن. ولی در اینجا میگن که اصل در ناحیه آب چون اصل سببی هست جاری میشود و نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمیرسه. چرا اونجا به چه بیانی میگوین که اصل در ناحیه سبب حاکم بر اصل در ناحیه مسبب؟ میگن چون از احکام طهارت آب اینه که کل متنجسی که با او شسته شده پاک میشه، کل مغسول بهی یطهر، آب طاهر حکم شرعیش اینه که کل مغسول بهی یطهر، کل ما غسل بهی طهاره. خب چون از احکام طهارت آب طهارت مغسول به او هست، وقتی از در ناحیه سبب که آب باشه جاری شد، شارع ما را متعبد کرد به خود مجرای از که طهارت آب باشه و به تبع تعبد به مجرای از، تعبد به حکم این مجرا هم که طهارت مغسول به این آب باشه، طبعا تعبد به او هم حاصل میشه. و وقتی که شارع ما را متعبد کرده به مجرای از و به تبع او به حکم شرعی این مجرای اصل هم تعبد کرده، دیگه برای ما شک در بقای نجاست باقی نمیمونه تا بخواهیم استصحاب را در ناحیه مسبب جاری کنیم. در اونجا چون سببیت سببیت شرعی هست، یعنی مجرای اصل مسببی از احکام مجرای اصل در ناحیه سبب است، عکسش نیست، دون العکس، چون از احکام نجاست ثوب مغسول از احکام نجاست ثوب مغسول به آب حکم شرعی اون نیست که بعد اون آب نجسه، یعنی عکس در ناحیه عکس این حکم شرعی وجود نداره، ولی از احکام طهارت ما این هست در زمره احکام شرعیه، این حکم ثابته که کل ما طهور به این آب طاهر یطهر و نجاستش مرتفع میشه. ملاک در حکومت اینی که احد الاصلین، مجرای احد الاصلین حکم شرعی باشه. خود در محل بحث که اینجور نیست. اشکال دوم اینه که ولو سببیت و ترتب در محل بحث که حلیت تنجیزیه با حرمت تعلیقیه هست، شک در اینا ولو سببیت هم داشته باشه، ولی اینطور نیست که حکم در ناحیه حلیت و حرمت فعلی از احکام حکم در ناحیه استصحاب تعلیقی باشه، اینطور نیست. چون اینطور نیست پس مجرد تبعیت مشکل مجرد ترتب و سببیت مشکل رو حل نمی کنه. این حکومت درست نمیشه. اگه کسی از این رو بخواد حکومت رو قائل به حکومت بشه و جواب بده از تعارض الاصلین، این جواب جواب تام نیست. خب این دوتا در حقیقت مناقشه است که مرحوم آخون در حقیقت کلام مرحوم آخون به این دوتا مناقشه برمیگرده که ترتب ترتب اصلا ترتبی در کار نیست، طولیتی در کار نیست، بلکه ارضیت هست و تلازم هست. ثانیاً اگر طولیت باشه، طولیت شرعیه نیست، سببیت شرعیه نیست. این بله مناقشه مرحوم آخون در جواب مرحوم شیخ، جواب حکومتی که مرحوم شیخ ارائه کرده. در اینجا مرحوم نائینی در صدد تقویت مختار مرحوم شیخه، جواب مرحوم شیخه. طبعا باید از این اشکالاتی که مرحوم آخون کرده از این اشکال جواب بده. بحث به اونی که در فوائدم هست در تقریرات مرحوم نائینی در فوائد، ایشون در صدد جواب از این اشکال هستند. جوابی که از این شبه میدن، از این اشکالات مرحوم آخون میدن، اینه که در اینجا بله اونی که ما ادعا میکنیم اینه که درست نسبت به حلیت ذبیب و طهارت، حالا طهارت که محل بحث نیست، رو مبنای بله بعضی از قدما که حتی در اثیر عنبی قائل به نجاست بودن، این تعبیرات طهارت اینا که در تعبیرات مرحوم نائینی اونده، بنابر اون فرض که غلیان در اثیر عنبی موجب، علاوه بر اینکه موجب حرمت میشه، موجب نجاست هم میشه اون فرض. ولی بنابر اون چیزی که در کلامات متأخرین اومده که فقط غلیان موجب حرمت تکلیفی میشه اما نجاستی در کار نیست، دیگه این قسمت نجاست و طهارت باید حذف بشه. حالا بحث اونی که در تعبیرات مرحوم نائینی اومده با این مبنا، با نداره به این مبنا، اینه که ایشون فرموده که در اینجا ما نسبت به حلیت ذبیب و همینطور طهارتش بعد از غلیان بخوای نگاه بکنیم، این شک در حلیت به طهارت فعلی ولو مسبب از شک در حرمت فعلی و بله و حرمت فعلی و نجاست فعلی اونیست، بلکه تلازم در کاره، بلکه شک در احد ما ملازم با شک دیگر است، بلکه بالاتر عین شک دیگری است. شک در حلیت معناش طرف مقابلش حرمت دیگه، اینطور نیست که شک در حرمت سابق بر شک در حلیت باشه، اینا عینیت دارن، دروی یک سکه هستن. ولو اینطور هست، ولی اونی که ما میگیم، اونی که مرحوم شیخ فرموده که اینجا رابطه طولی برقراره، رابطه سببیت برقراره، اینی که در اینجا این که ما شک میکنیم که بعد از غلیان ذبیب، بعد از غلیان ذبیب حرمت پیدا کرده یا حلیت فعلی دارد، این شک ناشی از این هست، مسبب از اینه که آیا به حسب جعل شرعی شاره که برای عنب حرمت تعلیقی جعل کرده، این حرمت تعلیقی فقط جعل شده برای عنب در حال رطوبت یا برای عنب مطلقا حتی بعد فرض جفا و ذبیبیت هم حرمت جعل شده. این اونی که سبب هست، اینی که مجعول شرعی زیغ هست، فقط حالت رطوبت را اختصاص به حالت رطوبت دارد، یا اینکه نه مجعول شرعی به نحوی که حتی ذبیب و حالت جفاف رو هم میگیره. خب شک ما، این منشأ شک در حلیت فعلی اینه، جا به این ملاحظه وقتی نگاه بکنیم شک در حلیت فعلی مسبب از اینه، این دون و معلول او هست، نه اینکه در عرض او باشه. اونی که در عرض هست، در عرض شک در حلیت هست، شک در حرمت فعلی بعد از غلیانه. حرمت فعلی بعد از غلیان با حلیت فعلی بعد از غلیان اینا در کنار همدیگه هستن، در روی یک سکه هستن. عهد و شکن این شک آخره یا ملادم با شک آخره. ولی اونی که به عنوان منشأ شک مرحوم شیخ قرار داده و بر اون اساس حکومت را درست میکنه، اون منشأ شک اینه که مجعول در بین به چه نحوی هست. آیا مجعول در بین وسیع هست، حالت زبیبی را میگیرد یا حالت زبیبی را نمیگیرد؟ در حقیقت این شک در حلیت و حرمت فعلی مسبب از کیفیت جعله، جعل شارع مطلقه یا جعل شارع مزیق به اینه. خب وقتی جعل مزیق بود، اینجا رابطه طولی بین دو طرف برقراره، اینجور نیست که اینا در عرض همدیگه باشن. پس اشکال عدم ترتب عقلا یا اشکال اتحاد این شکین عقلا و عدم وجود سببیت، این اشکال دفع میشه به جهت اینکه ما اونی را که ما به عنوان منشأ ما به عنوان اصل حاکم قرار میدیم، استصحاب حرمت معلقه است. استصحاب حرمت معلقه مفادش اینه که اون جعل شارع شامل حال زبیبی هم میشود. خب اگر با استصحاب شارع به برکت این استصحاب به ما این را ما را متعبد به این کرده که اون حرمت تعلیقی همچنان ادامه داره، حرمت تعلیقی حالت زبیبی را میگیره، دیگه بعد از این ما دیگه شکی در حلیت بعد از غلیان نداریم. شاره به ما گفت که زبیب هم مثل عنبه، زبیب هم لوغلا یهرم. اگه شاره این را به ما بگه که به برکت استصحاب ما رو متعبد به این کرده، اگه ما این رو احراز میکردیم دیگه شک در حلیت بعد از اون نداریم، بلکه یقین به حرمت پیدا میکنیم. پس اینطور نیست که طولیت منتفی باشه. اونجه که کنده در کلام مرحوم و آخون مورد مقایسه و ملاحظه قرار گرفت، خود این شک در حرمت و حلیت فعلی هست. ولی اگر ما اون اصل سببی را، اونی که مجرای اصل سببی هست، حرمت تعلیقی به وصف تعلیقی بگیریم با این توضیحی که داده شده، معلومه که اینجا رابطه سببیت و مسببیت برقراره، نه اینکه رابطه نسبت اینها نسبت دوشه در عرض هم و تلازم فقط باشه. این با این بیان جواب از اشکال اول داده شده. اما جواب اشکال دوم این بود که ولو سببیت وجود داشته باشد، ولی مطلق سببیت که رافع، مطلق سببیت که موجب حکومت نمیشه. حکومت در جایی است که بله مجرای اصل مسببی از احکام اصل در ناحیه سبب باشه، که ما اینکه در مثال شستن ثوب متنجس به آب مشکوک و طاهر است. خب در اونجا چون طهارت ثوب از آثار شرعی مترتب بر طهارت ما هست، روی این حساب حکومت درست شده. ولی در محل بحث که اینجور نیست، در محل بحث که حکومت شرعی در کار نیست، سببیت شرعی در کار نیست، چون شک در حلیت زبیب مغلی از احکام بله ولو مسبب از اون شکه، ولی مجرای اصل در این مسبب یعنی عدم حلیت زبیب از احکام شرعی و اثر شرعی بقای حرمت معلقه نیست، یا همون کیفیت جعلی که مرحوم ناینی فرموده از احکام اون نیست. خب اینجا بر اساس مناقشه دوم حکومت به هم میخوره. مرحوم نائینی اینجا فرموده نه، این قاعده‌ای که درست کردن که حکم مجرای اصل مسببی باید از احکام مجرای اصل سببی باشه، این قاعده اختصاص داره به جایی که اصل در موضوعات جاری بشه. اصل در شبهات موضوعیه اگه بخواد جاری بشه، دو تا اصل داشته باشیم، یه اصل حاکم بر اصل دیگه باشه، این خصوصیت را باید داشته باشه. ولی در جایی که اصل در شبهه حکمیه جاری میشه، در اونجا چنین قیدی نیست. در اونجا خود در حقیقت به عبارت اخرى در موارد اصل جاری در شبهات حکمیه، همین که احد الاصلین مجرای احد الاصلین مستلزم مجرای اصل آخر باشه، مستلزم امر آخر باشه و موجب لزوم امر آخر باشه، ولو عقلا، این کافی برای جریان استحسابه. روی نصاب در حقیقت در جواب نسبت به مناقشه ثانیه، مناقشه ثانیه بود که ترتب شرعی نیست، ترتب شرعی میخواهیم، ایشون فرموده این مناقشه ثانیه ناشی از خلط بین اصول سببی و مسببی در جاری در شبهه حکمیه و اصول سببی و مسببی جاری در شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعی مطلب درسته که احد طرف المشکوک در شک مسببی، مجرای اصل مسببی باید از احکام مجرای اصل سببی باشه، اگر از مجرای اون نباشه حکومت درست نمیشه. اونجا این قاعده، این شرط برای این قاعده هست، شرط برای حکومت هست. اما در شبهات حکمیه چنین چیزی، در این چنین زیدی در کار نیست. لازم نیست که مجرای اصل مسببی از احکام مجرای اصل سببی باشه، بلکه اگر نفس تعبد به اصل سببی مستلزم امر آخر باشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه اصل در ناحیه سبب جاری بشه و به تبع شک در ناحیه مسبب شک در ناحیه مسبب منتفی بشه. در چطور؟ حالا ایشون اینجور توضیح میدن، فرموده در فتاوی در فواید هست، فرموده چون در باب در شبهات موضوعیه این که مسبب از احکام مجرای سبب هست، این حکم او رو احتیاج از راه دلیل خارج اثبات میشه. مثلا دلیلی که میگه کل ما غسل بالماء طاهر یطهر، به واسطه اون دلیل باید ثابت بشه. در شبهات موضوعیه این که احد طرف شک از احکام طرف احد و طرف شک مسببی از احکام مجرای اصل سببی هست، اینو ما به دلیل آخر غیر از ادله اصول باید اثبات بکنیم. اون دلیلی است که در محل خودش ثابت شده که کل ما غسل بالماء طاهر یطهر. طبعا این کبرای کلی شرعی در هر یک از دو طرف سبب و مسبب معلوم از خارجه، با استصحاب ما میخواییم تطبیق بکنیم اون کبرا را بر مقام. و وقتی اگه بخواییم با استصحاب کبرا را بر مقام تطبیق بکنیم، اصل سببی اگه موضوع اون کبرا باشه، با تعبد به او، تعبد به حکمم درست میشه. ولی اگه موضوع او نباشه، اون حکم برای او ثابت نباشه، ما نمیتونیم اون کبرا را تطبیق بکنیم. ولی در شبهات حکمیه اینطور نیست. در شبهات حکمیه این که احد و طرف از عنوان اثر شرعی برای سبب باشه، اینو ما از خارج که نداریم، یا قضیه کبرای کلیه نداریم که هر جا حرمت تعلیقی مثلا، هر جا تعبد استصحابی در این مورد بود، اثرش این حکمم بر او هست، چنین قاعده به کبرای کلی که نداریم. در این موارد در حقیقت اگر دلیل استصحاب با جریانش در خصوص ناحیه سبب، با جریانش در خصوص در ناحیه سبب مستلزم دیگری باشد، این کافیه برای جریان اصله. دیگه نسبت به دیگری، نسبت به مجرای اصل مسببی شک باقی نمونه. حالا چطور مثلا در همینجا دلیل استصحاب که به لحاظ شبهه حکمیه حرمت تعلیقی را اثبات میکنه، چجور تعبد به حرمت تعلیقی به این کیفیت از جل که حرمت تعلیقی اختصاص به عنب ندارد، شامل زبیب هم میشه، چطور این تعبد مستلزم تعبد به رفع الهلیه و ثبوت حرمت هست؟ این در کلام مرحوم ناینی به این نحو بیان شده، چون اگر این نباشه این تعبد لغو و هیچ اثری بر اون مترتب نیست. اگر حرمت تعلیقی، بقای حرمت تعلیقی این اثر را نداشته باشد که با حصول معلق علی حرمت محقق میشه و حلیت منتفی میشه، اگر این اثر را نداشته باشه، این تعبد این لازم را نداشته باشه، تعبد این تعبد تعبد لغو، اثر دیگه‌ای که برایش مترتب نمیشه. بقای حرمت تعلیقی به غرض اینه که لو تحقق معلق علی، معلق حاصل بشه و حلیت مرتفع بشه. اگر این لازم برش بار نشه، سر از لغویت در میاره. خب فراران از لغویه در جایی را که از در ناحیه در شعبه حکمیه جاری میشه، اگر جریان از در اهدامات نسبت به طرف مقابل این لازم را داشته باشه، لازمه عقلیش این باشه، خب اینجا حکم بله در مثل این مورد ولو سببیت شرعی به اون معنا که رابطه موضوع حکم باشه وجود نداره، اصل در نایه سبب مقدمه بر اصل در نایه مسببه. این بله تمام محاوله و تلاشی است که مرحوم ناینی در جواب از مناقشه دوم مرحوم آخوند و اعلام به حکومت بیان فرموده. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا این فرمایش مرحوم ناینی یک مناقشه در کلام مرحوم محقق عراقی نسبت به این بیانه و اون عبارت از اینه که اگر شما نحوه اثبات لازم را در اینجا از این باب گرفتید که اگر در ناحیه سبب علاوه بر تعبد به سبب تعبد به احد طرف مسبب نشود، لغوه به ملاحظه لغویت به استلزام گفتید اصل در ناحیه سبب جاری میشه و بعد ما جرا شک در ناحیه مسبب باقی نمیمونه، طرف مقابل ممکنه از رای عکسش وارد بشه، بگه در ناحیه مسبب اصل رو ما ابتدا در ناحیه مسبب جاری میکنیم، جریان اصل در ناحیه مسبب مستلزم تعبد به احد طرف در ناحیه سببه، چون چه خصوصیت بین طرفینه؟ اگر بله چرا شما ابتداعا اصل را در ناحیه سبب در شعبه حکمیه جاری میکنید که بگید تعبد به این بدون لازم نمیشه، پس باید تعبد به لازم بکنه؟ لما لا ینعکس که اصل در ناحیه مسبب جاری بشه در ناحیه سبب جاری نشه. در شبهات موضوعی اونجا عکس ممکن نیست، اونجا عکس مورد نداره، چون تقریب این بود که در ناحیه آب از احکام آب طاهر این هست که کل متنجس به او یطهر، ولی از احکام بقای نجاست ثوب این نیست که آب قبلی، آبی که با او شسته شده اون آب نجسه، اینو اون از قبلم نجس بود، این از احکام اون نیست. اونجا لم لا ینعکس جا ندارد، ولی وقتی شما در اصول سببی و مسببی در شبهات حکمیه از این را پیش آمدید که شارع وقتی ما را تعبد به سبب میکنه، این تعبد به سبب اگه بدون تعبد این مستلزم تعبد به مسبب هم هست، چون بدون او لغوه، خب کسی به جای اجرای از ابتداء در نایه سبب بیاد از نایه مسبب مطلب را اثبات بکنه. از روی حساب نتیجه میشه که هیچ یک از این دو طرفه بر طرف آخر ترجیح نداره. وقتی ترجیح نداشت دیگه اصل در احدهما حاکم بر اصل دیگه نمیشه. این اشکالی است که مرحوم عراقی در حقیقت به بیان مرحوم نائینی کرده، به بیان مرحوم نائینی این اشکال رو کرده. حالا این اشکال به این تقریب قابل، بله به این تقریب تمام هست یا تمام نیست، این قابل جوابه. جواب مرحوم نائینی ممکن از این دفاع بشه از مرحوم نائینی نسبت به این نقد مرحوم محقق عراقی، به این که نه اینجا از موارد لملاین اکس نیست. چرا؟ به جهت این که تعبد به سببیت بدون تعبد، ببخشید تعبد به قلمت تعلیقی بدون تعبد به رفع حلیت و ثبوت حرمت معنا نداره، چون حکم تعلیقی حکم به نفسه ها موضوع برای تنجید و تعذیر نیست. چون نیست پس به لحاظ لازم اگر اثر نداشته باشه اجرای او لغوه، ولی در نایه عقل اینجور نیست دیگه. در نایه حلیت، حلیت اگر شارع ما را متعبد به حلیت بکنه، تعبد به این حلیت ولو لازمه تعبد به حلیت، تعبد به عدم حرمت تعلیقی، به عدم وسعت حرمت تعلیقی باشه، ولی نسبت به او تعبد نکنه، لغو نیست دیگه. خود تعبد به حلیت و حلیت فعلیه خودش مورد تنجید و تعذیر، قابل تنجید و تعذیره. روی این حساب اینجا شرایط در یک طرف وجود داره دون طرف آخر، اینجور نیست که شما نقض بکنید به طرف مقابل. این اشکال مرحوم محقق عراقی به مرحوم نائینی قابل جوابه. عمده در اشکال به مرحوم نائینی اینه که هم مطلبی که قبلا گفته شده که اگر در جایی دلیل خاص برای جریان استحساب در یه مورد اومده باشه، لوازمش را ما میتونیم از راه این دلیل خاص اثبات بکنیم، از راه دلیل خاص میتونیم اثبات بکنیم به دلالت اختصا. ولی در همون قسمت سببیت و مسببیت که گفته شده به این که اصل در نایه اجرای اصل در نایه سببیت هیچ اثر نداره، از باب لازمش بیان مرحوم محقق عراقی قبلا مطرح شده بود، اونجا گفته شده که ما در نایه سببیت و مسببیت دلیل خاصی برای استحساب که نداریم، اطلاقات استحساب. اطلاقات هم باید به لحاظ مدلول مطابقی شرط جریان را داشته باشه تا جاری بشه. اگه به لحاظ مدلول مطابقی شرط جریان نداره، فقط از راه ثبوت لازم شرط جریان داره، خب ما نمیتونه اصل را در اونجا در نایه مدلول مطابقی جاری بکنیم. شما در اینجا در نایه استحساب و حرمت تعلیقی اگه حرف شما، فرمای شما این باشه که تعبد به حرمت تعلیقی به نفسه ها چون معنا نداره مگر اینکه لازمش را اثبات بکنه، این میشه از مواردی که شمول اطلاق دلیل نسبت به یه مورد فرع وجود لازم هست، با دلیل اطلاق نمیشه اون لازم رو اثبات بکنیم، چون شمول دلیل مطلق فرع وجود اثر نسبت به دلیل مدلول مطابقیه. اگر شمول نسبت به دلیل مطابقی متوقف باشه بر ثبوت لازم، یا اون مشکل دور داره. بله دلیل خاصی در مورد حرمت تعلیقی اگه پیدا میشد با دال اقتضا مشکل حل میشد، ولی دلیل خاصی که ما نداریم، ما از رای اطلاقات میخواییم مطلب را حل بکنیم، با اطلاق این قابل حل نیست. روی این حساب اون نکته‌ای که یعنی مرحوم نائینی به عنوان جواب از مناقشه فرمودن که فرق است بین ملاک تقدم در اصول سببی و مسببی در شبهات موضوعیه با اصول سببی و مسببی در شبهات حکمیه، اون نکته تمام نیست. یعنی در نسبت به شبهات حکمیه ما نمیتونیم یک ملاک دیگه‌ای به نحوی که مرحوم نائینی درست کرده از راه ملاک دیگر حکومت رو درست بکنیم. نه، حکوم شرط و حکومت همون ترتب شرعی، اینجا ترتب شرعی وجود نداره. این رایی که مرحوم نائینی برای حکومت توضیح داده، این را ناسم است.